أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اموری که مربوط به خیار قبل بود این بود که این تفاوت ثمن و قیمت باید مما لایل سامح باشد. اگر ثمن کمتر از قیمت بود یا بیشتر از قیمت بود، هیچ در صورتی که این تفاوت اندک باشد، نه فروشنده مقبول است و نه خریدار. ولی اگر ثمن بیش از قیمت بود خریدار مقبول است و کمتر از قیمت بود فروشنده مقبول است، در صورتی که اون تفاوت مما لا یتسامح باشد. پس اگر فاصله ثمن و قیمت زیاد باشد که مورد تسامح نباشد، اینجا جای خیار قبل است. این بحثی بود که قبلا گذرم به دنبال اون این فرق رو مطرح کردن که این تفاوت که مورد تسامح است یا مورد تسامح نیست، به لحاظ خود مال است یا به لحاظ حال متعاملان. اگر به لحاظ خود مال باشد، تفاوت بین قیمت و ثمن فاحش باشد، در جمیع موارد خیار قبل هست، چه متعامل غنی باشد چه فقیر، چه به حال او زیانبار باشد چه نباشد. اگر تفاوت و ضرر به لحاظ حال متعامل باشد نه به لحاظ خود مال، باید بین غنی و فقیر فرق داشت. اون متعاملی که وضع مالیش بسیار خوب است و این تفاوت به حال او ضرر ندارد، او اگر یک کالایی را گران بخرد خیار قبل ندارد. و اگر تهیدست باشد یا شخص متوسط باشد که این تفاوت به حال او زیانبار است، چیزی را که گران بخرد خیار قبل دارد. ضرر به لحاظ مال است یا به لحاظ حال؟ اگر بگویید ضرر به لحاظ مال است، در جمیع موارد باید مال را معیار قرار بدید. و اگر بگویید ضرر به لحاظ حال است، در جمیع موارد باید حال متعامل را قرار بدید. در حالی که در اسلام در بعضی از موارد ضرر به لحاظ مال است، در بخشی از موارد ضرر به لحاظ حال. ظاهر اصحاب در قاعده لا ضرر ضرر مالی است، ولی در بحث ما عبادات ببینید ضرر حالی رو مطرح میکنند. اگر در جایی تفاوت بین ثمن و قیمت آب وضو زیاد باشد که ضرر داشته باشد، میگویند کسی که وضع مالیش خوب است باید این آب را تهیه کند و وضو بگیرد، و کسی که وضع مالیش خوب نیست در خریدن آب برای لازم نیست، تیمم میکنند. خب پس در عبادات شما بین غنی و فقیر فرق داشتید و سند شما هم همین قاعده لا ضرر است. شما میگویید خرید آب برای توانگر ضرر نیست، لذا او باید آب بخرد و تیمم نکند. خرید آب گران برای انسان متوسط الحال ضرر دارد، بر او واجب نیست، او باید تیمم بکند. همین لا ضرر است، دیگه قاعده دیگر که نداریم. این قاعده لا ضرر در مسئله عبادات حال اشخاص را ملاحظه کرده، نه مال اشخاص را. شما در این نه خود مال را، شما در اینجا خود مال را میخواد معیار قرار بدید. میگید فاصله بین ثمن و قیمت زیاد است، کار ندارد که فروشنده یا خریدار غنی یا فقیر، به متعامل کار ندارید، به معامله کار دارید. در مسئله عبادات به خود شخص کار دارید، به معامله کار ندارید. خریدن یک مقدار آب به دو برابر قیمت آن، این معامله ضرری است، شما کاری به این معامله ندارید. میبینید که اون خریدار کیه. اگر لازرر راجع به حال است، معیار حال است، باید در باب خیار قبل هم بگویید شخص متمکن خیار قبل ندارد. اگر به لحاظ خود معامل است، کاری به متعامل ندارید، در هر دو جا باید بگوید که معامله لازم نیست، یکی جا باید معامله صحیح نیست، یکی در عبادات برای وضو بگید این معامله لازم نیست. این شبهه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا پاسخ دادن. در بحث روز چهارشنبه اشاره شد که این مراحل چهارگانه با جداگانه مطرح بشه. اول طرح اصل مسئله و اشکال، دوم پاسخی که مرحوم شیخ داده، سوم نقد پاسخهای مرحوم شیخ، چهارم اون والذی ینبغی ان یقال و نظر نهایی. امر اول همین بود که اشاره شد. امر دوم پاسخی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه کرد. مرحوم شیخ دو تا پاسخ دادند. پاسخ اول این است که اگر ما بودیم و قاعده لا ضرر و دلیل دیگری در کار نبود، بله اشکال شما وارد بود که باید یا در مسئله عبادات خرید آب و از آف قیمت واجب نباشد، حکم تیمم خرج می شود، بین فقیر و غنی فرقی نیست، یا اگر در مسئله عبادات بین غنی و فقیر فرق بود، در خیار قبل هم باید بین غنی و فقیر فرق باشد. اگر ما بودیم و قاعده لا ضرر به دلیل دیگر نبود، این اشکال شما وارد بود. اما ما در عبادات نص خاص داریم، اون نص خاص مخصص قاعده لا ضرر هست. ما یه همچه نصی که در معاملات نداریم که، اگر یه همچه نصی در معاملات می داشتیم، بله در معاملات در خیار قبل بین غنی و فقیر فرق بود، اما یه همچه نصی که نداریم. ما این عموم یا اطلاق این قاعده لا ضرر. پس جواب اول مرحوم شیخ این است که عبادات خرج به نص میشه تخصیص. در قاعده لا ضرر در عبادات تخصیص خورد، در معاملات تخصیص نه. جواب دوم مرحوم شیخ این است که این به تخصص خارج شد نه به تخصیص. چرا؟ برای اینکه در باب عبادات اگر کسی آب وضو را به چند برابر قیمت بخرد ضرر نکرده، اون فضیلت و ثوابی که در برابر وضو نصیب او می شود تدارک کننده این مقدار زائد مال است. یک کسی که وضع مالش خوب نیست ندارد چیزی ندارد که این ضرر جبران بکند. اجازه لا ضرر نیست، نه اینکه لا ضرر هست و تخصیص خوب. این شخص متمکن که این آب را به قیمت گران خرید و وضو گرفت ضرر نکرده است تا لا ضرر شامل حالش بشود. یه استدراک هم مرحوم شیخ دارم، اما نه، اگر این تفاوت چندین برابر باشد که به حد اجحاف نرسد به بشود حرج، بله لا حرج شامل حال این غنی می شود، در اینجا خرید اون آب و وضو گرفتن واجب نیست، تیمم بکند. که فهمون نم لوکان مجحفن، در اونجا هم خرید آب واجب نیست، ولی اگر به حد اجحاف نرسد این بر او واجب نیست. این خلاصه جواب های مرحوم شیخ انصاری که مقام ثانی بحث. مقام ثالث نقد فرمایش مرحوم شیخ است. خلاصه اون نقد این است که شما اگر غالب تخصیص هستی در عبادات، باید در هر جا که نص هست هر جا فتوای بدید، در حالی که این نص فقط در خصوص باب وضوع و طهارت، در باب حج نیست، در باب زکات نیست، در سایر ابواب نیست. حالا اگر تهیه گذرنامه یه پول سنگینی میخواهد، کسی که وضع مالیش خوب است او میتواند این پول سنگین را بدهد، میشه مستدیم. اون که وضع مالش خوب نیست، فقط زاد و راحله را دارد، نمیتواند هزینه سنگین گذرنامه را بدهد، اون مستطیل نیست. اونجا ضرر هست، اینجا ضرر نیست. یا میتواند البته، ولی تحملش برای او آسون نیست. برای بعضی ها تحملش آسونه. خب در حج که ما نص نداریم، چرا شما فرق میذارید بین غنی و فقیر؟ در بخش های دیگر از عبادات که ما نص نداریم، فقط نص ما در خصوص باب وضوع. اگر شما با تخصیص میخواهید بین عبادات و معاملات فرق بگذارید، باید در مورد نص اقتصار بکنید و نص در خصوص باب وضو. در حالی که بین عبادات و معاملات اصحاب بین عبادات و معاملات فرق میذارن، این معلوم شاید که از جای دیگر نشأت گرفت. و اما درباره اینکه ضرر جبران شده، اصلا ضرر نیست که پاسخ دوم شما بود که تخصصا انجام بدن، این خب اگر یک کسی ضرر بدنی دارد برای او، مدتی باید در زحمت باشه، یه قدی سرما میخورد، یه ضرر بدنی است. خب اونجا هم اگر ضرر بدنی جبران میکند در برابر اجر معنوی که ضرر نیست، را دو روز بفرش سرما خورد، نسبت به اون اجر معنوی قیامت که قابل قیاس نیست، این رو نمیگن ضرر کرد. چرا اونجا فتوا نمیدیم؟ اگر اون ضرر معنوی جبران کننده، اگر اون ثواب معنوی جبران کننده ضرر هست، همونطوری که ضرر مالی توانگر را جبران میکند، ضرر بدنی غیر توانگر را جبران میکند. خب این وضو بگیره در آب سرد، چرا شما میگید در آب سرد، در هوای سرد وضو گرفتن دیگه لازم نیست برای اینکه شخص سرما میخوره، بگید تیمم بکنه. خب این ضرر رو تحمل میکنه در قبال اون اجر فراوان. اگر اون اجر فراوان عامل تدارک ضرر هست، باید در همه موارد شما باید بگید که اگر شخصی یکی دو روز بیمار میشود و ضرر میکند با این موضوع، چون جبران میشود ضرر نیست. بعد همون استدلاکی که در پایان بخش حرفتون داشتی اینجا هم هست. در پایان بخشتون دو فرمودید نه، لوکان مجحفن، اگر این ضرر به حد اجحاف برسد بعد تحملش لازم نیست. این هم در مسائل مالی مطرح است، هم در مسائل بدنی مطرح است. در اصحاب می فتوا نمیدن. پس نه در باب غیر وضو شما دلیل داری و نه در مواردی که افراد اگر ضرر بدنی را تحمل بکنن اون اجر معنوی جبران میکند فتوا میدی. پس این جواب شما کافی نیست. نجا در صورتی که قبلا مستطیع بود و نرفت، وگرنه متذکرن که حج واجب نیست، قدرت عقلی شرط نیست، اما قدرت عرفی شرط دیگه. اگر قدرت عقلی شرط بود، خب متسکعاً واجب بود که مثل مکه برود. اما میگن نه، اگه کسی به زحمت میفتد با دشواری راه باز است، یه قدی پیاده، یه قدی سواره، یه قدی با اتومبیلای ارزان قیمت، یه قدی تحمل دشواری، بالاخره عقلاً ممکن است این خودش به مکه برسونه، ولی عرفاً برش دشوار است. خب اینجا حج واجب نیست دیگه. استطاعت عرفی معتبر است، نه استطاعت عقلی. در مواردی که دست خاصی بر استطاعت نیست، اونجا عقلا نجات غریق واجب است، ای کسی عقلا مستطیع است بر او واجب است جان کسی رو حفظ کند. استطاعت عرفی معیار نیست که به زحمت نیفتد، نه کسی که داره غرق میشه یا داره میسوزه، بالاخره انسان باید اون نجات بده ولو یه مقدار خودش گرفتار سوخت و سوز میشه. خب بنابراین این مطلب نقدی بود که برماش مرحوم شیخ است که مقام سوم بحث. مقام چهارم این است که حالا ما از چی باید بگیم؟ در اینجا والذی ینبغی ان یقال چی هست؟ ما با چند تا بحث را از حریم بحث کنونی جدا بکنیم تا محور اصلی بحث مشخص بشه. یه بحث در رائده لازرر این است که این ضرر شخصی است یا نوعی، مثل در باره لاحرج هم همین بحث را کردن. اونجا به این نتیجه رسیدن که معیار مثلا شخص است، نوعی است. بحث فعلی ما که ضرر مالی است یا حالی، کاری به اون بحث ندارد که شخصی است یا نوعی. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این لازرر، این ضرر به عنوان علت سلب حکم است یا حکمت سلب حکم. اگر علت و سبب سلب حکم باشه، اون سلب حکم طائر مدار مدار این ضرر هست وجودن و عدمن. اما اگر حکمت باشد همچنین دورایی ندارد، نظیر جعل عده برای مطلقه. اگر کسی طلاق گرفت باید عده نگه بدارد، ولو رحمش گرفته باشد، ولو یائسه باشد. اون مسئله اختلاط میاه علت نیست، حکمت است. یک فاصله بین دو شوهر باشد، بین دو خانم و هم زندگی جدید و قدیم باشد، گفتن این حکمت است نه علت. آیا ضرر کس با در مورد ضرر حکم نیست؟ ضرر حکمت سلب حکم است یا علت سلب حکم؟ این هم جز فروعات مسئله قاعده لازرر است که در اصول و همچنین در بعض از قواعد فقهی مطرح شده. اونم فعلا محل بحث نیست. محل بحث آنه که ما در اینجا چرا اصحاب گفتند به اینکه فرق بین غنی و فقیر نیست؟ برای اون نیست که به قاعده لازرر تمسک کردند. تا شما اشکال بکنید که اگر سند آیون قاعده لازرر است، این لازرر در عبادات بین غنی و فقیر فرق گذاشته، در معاملات چرا بین غنی و فقیر فرق نیست؟ ما میگیم لازرر در خیلی از این موارد سبقه تأیید دارد نه تعلیل. علت حکم و دلیل اساسی حکم همون تخلف شرط ضمنی است. ما باید ببینیم که منشأ اصلی خیار قبل چیست. اگر اون منشأ اصلی خیار قبل بین غنی و فقیر فرق نگذاشت، ضرر چه باشد چه نباشد، تا در نسبت به ضرر چه فرق باشد چه نباشد، قبل در هر دو حال هست. بیان ذالک این است که این رو تو فرمایشات مرحوم اسلام قاضی هم داشتیم، تو فرمایشات مرحوم آیلانی به صورت شفاف، تو فرمایشات بعض مشایخ ما به صورت گسترده بحث شد که سبب خیار قبل همون تخلف شرط ضمنی است. هر کس که به بازار می رود معامله می کند، چیزی را می خرد، چیزی را می فروشد، نسبت به اون دو عنصر اصلی به صراحه مشخص می کند که کالا چیست، ثمن چیست، این کالا به این ثمن، که مشخص میشه. بعضی از امور است که شرط ضمنی است و نیازی به ذکر ندارد و این عقد مبنی علی تلک شروط واقع می شود و همه اون شروط تحت انشاء متعامله است. و اون این است که این کالایی که من می خرم با سالم باشه، اگر نشد خیار عیب دارد. این رو که تو معامله تصریح نمی کنن که. دوم این که این خرید و فروش نقد است، چون اگه باید نسیه باشد باید بگن. اگر کسی چیزی مذاکره نکند و کالا را بخرد، وقتی که تحویلش داده شد میخواد ببرد، پول را ندهد، بگد من بعد پول میدم. خب شما اگر میخواد نسیه بخری، اقساطی بخری، باید اول بگی، نه که بعد از 6 ماه بخواه پول بدی، همینطور همینطور فرش بگیر زیر بغلت بری. این باید اول بگی. چرا؟ برای اینکه اندل اسلاب منصرف می شود به همون شرط ضمنی که مبنیاً علیه عقد واقع می شود و اون نقد بودن معامل است. سوم، وقتی می خواد یک کالایی رو بده، پول رو بده، ارز کشور دیگر رو دارد می ده. خب این کاسب گذر با این عرض چه کند؟ این معامله اندل اطلاق منصرف است به اینکه به پول رایج خود همین مملکت رد و بدل بشود، نه پول کشور دیگر، که این باید به زحمت بیفته بره تو صرافی تبدیل کنه. پس نقد بودن معامله یک، نقد بودن این ثمن یعنی نقد بلد، یعنی پول رایج بلد، این دو. سالم بودن این کالا و مانندیان، همه اینها جزء شروط ضمنی است که تحت انشاء است و عقد مبنی علی تلک شروط ضمنیه انشاء می شود. یکی از اون شروط این است که ثمن با قیمت متعادل باشد. در بازار چقدر می خرند چقدر می فروشند، این قیمت واقعی است. ثمن این است که در معامله ذکر شده، فروشنده گفته این فرش مثمن با این ثمن معامله می شود. شرط ضمنی هم این است که این ثمن معامله با قیمت رایج مساوی باشد و اگر تفاوتی هم دارد قابل بخشش باشد. این شرط ضمنی برای سواء العاکف فیه و الباط هست، غنی و فقیر درش یکسانند. این چه نیست که اگر غنی بود این شرط نداشته باشد، فقیر بود این شرط دارد. در خیار قبل این طور است، خیار تعذر تسلیم همین طور است، خیار نقد بلد همین طور است، همه موارد همین طور است. کار به معامله دارد، نه کار به متعامل. سند اصلی خیار قبل همون تخلف شرط ضمنی است. این شرط ضمنی فرق ندارد که اون شارطش غنی باشه یا فقیر. شرط اگه تخلف شد بر اساس المؤمن اندیشه دوته هم خیار تخلف شرط هست. این دلیل اصلی خیار قبل است. و اون لا ضرر هم میتواند معید باشد، گرچه تو فرمانشات مرحوم علامه در تذکره و منتها مختلف و بعد تو فرمانشات مرحوم شیخ از متأخرین فرمود که اقوا دلیل خیار قبل هم قاعده لا ضرر است. ولی خب اقوا دلیل خیار قاعده لا ضرر هم خیار تخلف شرط است. این خیار تخلف شرط تو مسئله معاملات بین غنی و فقیر هست، فرقی هم نیست. این کار به لا ضرر نداره تا شما بگید در عبادات اونجا آب و وضو را غنی باید پیشن قیمت برابر قیمت بخرد، فقیر لازم نیست بخرد. این پاسخ اصلی است. مرحله بعدی آن است که پس این چهار مقام پایین رسید. اول طرح مسئله به صورت مسئله به اشکال بود، دوم دو تا جواب بود که مرحوم شیخ دادن، سوم نقد جواب های مرحوم شیخ بود، چهارم اون نظر نهایی بود به عنوان ولذی یندقی اندقا. مثل بعدی که جز فروعات مسئله است این است که این راه را که طی کردیم، این راه را که طی کردیم دیگر نوبت نمی رسد به راهی که برخی ها طی کردن به مرحوم شیخ اشکال کردن در جواب دوم مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در جواب دوم که از راه تخصص وارد شدن می فرمان به این که این نظیر توسط که به عام در شبه مصداقی خودون عام است. چرا؟ برای اینکه شما میخواد بگید که لا ضرر میگوید اگر جای ضرر باشد برداشته شد، حکم ضرری برداشته شد. بعد میخواد بفرمید به این که اگر کسی آبی را با از آب قیمت بخرد اینجا چون اجر معنوی دارد ضرر نکرد، یا اگر کسی با سرماخ تحمل سرماخوردگی این ضرر را تحمل کند چون اجر معنوی فراوانی دارد اینجا ضرر نکرد، اینجا لا ضرر نیست. ولی ما میخوام بگیم به این که اگر یک جایی ضرر بود و یک جایی ضرر بدنی بود یا جایی ضرر مالی، این لا ضرر هیچ سهمی ندارد یا لزوم را برمی‌دارد نه مصلحت را. اگر ما گفتیم حکم در موارد ضرری به نحو عزیمت است نه رخصت، اصل صحت و مشروعیت را برمی‌دارد به مصلحت را رفع می‌کند نه وجوب را، در این گونه از موارد یا ما یقین داریم این حرام است یا در مورد ضرر یا نه اصلا نمیدونیم که مصلحت هست یا نه. اگر چنون چه در مورد ضرر ملاک باشه، مصلحت باشه، وجوب برداشته شده باشه، شخص میتواند برای ادراک اون مصلحت این وجوب سختی رو تحمل بکنه. اما اگه گفتیم نظیر باب صوم است که اگر روزه ضرر داشت این حرام است، روزه باطل است، عزیمت است نه رخصت، چیزی به آدم نمیدن، ثوابی به آدم نمیدن تا کسی بگوید شما این ضرر تحمل بکن در برابر اون ثواب معنوی. این در ضرر اصلا معصیت است، ثوابی در کار نیست. وقتی ضرر جبران می شود که لا ضرر لزوم و وجوب را بردارد، نه اصل ملاک و مصلحت را، و به تعبیر دیگر رخصت باشد نه عزیمه. اما اگر عند الضرر حرام بود این کار، مثل روزه ضرری، شخص نمیتواند بگوید به اینکه من روزه میگیرم، این ضرر را تحمل میکنم برای اجر معنوی، اون اجر معنوی جبران کننده است. در حالی که شارع فرمود در صورت ضرر این کار نه تنها ملاک و مصلحت ندارد، معصیت است. شما چگار مخواب بکنید؟ چی نصیبت بشه؟ با کدام عمل میخوای به اون مصلحت برسی؟ با یک کار حرام یا کار بی‌مصلحت؟ اگر لا ضرر حرمت آورد یا لا ضرر اصل ملاک و مصلحت را برداشت، چیزی در بین نیست تا شما به انتظار او ضرر را تحمل بکنید. اما اگر لا ضرر وجوب را برداشت، نه ملاک را نه مصلحت را، شما می توانید بگوید بسیار خوب، من این سختی را تحمل می کنم گرچه بر من واجب نیست، این سختی را تحمل می کنم برای رسیدن به اون ثواب. شما باید موضوعتون رو مشخص کنید که لا ضرر در این گونه از موارد پیامش چیه. نیازی به این تکلف نیست، برای اینکه ما راه اساسی رو طی کردیم. به اون راه اساسی اینه که ما اصلا با لا ضرر خیار قبل درست نکردیم تا شما این عویسه را پاجیر پا ما میدارید. ما با تخلف شرط زمینی خیار قبل درست کردیم. تخلف شرط زمینی برای توانگر و توهی دست یکسان است، خیار قبل برای هر دو یکسانه. حالا در باب عبادات اونجا رسیدیم، برای اونجا خاص خودش داره، اما اونجا به لا ضرر از تمسک نکردیم. بخش پایانی مطلب این است که این لا ضرر آیا ضرر متدارک و مجبور را، مجبور یعنی جبران شده، ضرر مجبور جبران شده ضرر متدارک را میگیرد یا نمیگیرد. اگر یک جایی ضرر جبران شده به ضرر متدارک باشد بازم لا ضرر میگیرد، میگه بسیار خوب، چه ثواب بدن چه ثواب ندن حکم شرعی اینجا برداشته شد، لا ضرره، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد جر نشده، چه این ضرر جبران بشود چه ضرر جبران نشود. اگر قاعده لا ضرر ضرر جبران شده به ضرر مورد تدارک را هم میگیرد، پس اینجا لا ضرر آمده و آمدنش اون حکم ضرری را برداشت، ولو اینکه اگر کسی این ضرر را تحمل میکرد جبران میشد. ولی اگر گفتیم نه، لا ضرر حدوثاً جایی را میگیرد که ضرر جبران نشود، به تدارک نشود، اونجا اصلا ضرر لا ضرر شامل حالش نمیشود. اگر این راه دوم را طی کردیم، جواب دوم مرحوم شیخ که از راه تخصص وارد شدن، اون بر میتواند صحیح باشد. اما اگر گفتیم که لا ضرر هر گونه ضرری که منشأ حکم باشد، هر گونه حکمی که منشأ ضرر باشد، اون حکم را شارع برداشت یا جر نکرد، چه اون ضرر جبران بشود چه اون ضرر جبران نشود، اگر هم چیزی را برداشت، این دیگه فرمایش مرحوم شیخ راه نداره است تا بگیم تخصصا خارج شده. پس فرمایش مرحوم شیخ، فرمایش دوم مرحوم شیخ که فرمود، جواب دوم مرحوم شیخ که فرمود این تخصصا خارج شد، این در صورتی است که لا ضرر شاملش نشه. لا ضرر فقط ضرر غیر متدارک و غیر جبران شده را شامل بشه و ضرر جبران شده را شامل نشود. ولی گفتیم ضرر جبران شده را هم شامل می شود، در این گونه موارد باز هم جا برای تخصص نیست، اگر هم گفتی تخصیص هم خارج است. اینا اثار نظری بود. یه فرعی رو مرحوم شهید، چون میان مقاصد محقق ثانی تقریبا 20 سال قبل از شهید ثانی رحلت کرده است، اون 45 رحلت کرد، این 65 رحلت کرد. 20 سال شهید ثانی بعد از مرحوم محقق ثانی رحلت کرده است. یه فرمایشی مرحوم محقق ثانی در دار مقاصد دارد: شهید ثانی در مسالک و همچنین در شرح لمعه به این پرداختند و این است که آیا ممکن است ما یه معامله داشته باشیم که هم بایع مقبول باشه هم مشتری؟ این یا نه؟ وجوهی برای این ذکر کردن، این شبیه حل معماست، یه اثر فقهی جدیدی ندارد. حالا اگر دیدیم اثر فقهی داشت تعرض میکنیم. این یه صورت مسئله است که آیا میشود فرض کردیم معامله‌ای که هم فروشنده مقبول باشه هم خریدار. خود مرحوم شهید ثانی چند تا فرض ذکر کرده. مرحوم شیخ و دیگران اشکال کردن که این معامله‌ای که شما میبینید که هم فروشنده مقبول شده است هم خریدار، اگر سمن یک، مسفن یک، هیچ تحلیلی در کار نباشد چنین چیزی محال است. و چرا؟ برای اینکه اگر سمن معادل قیمت بود که هیچ کسی نفروشنده مقبول است نه خریدار، اگر سمن بیشتر از قیمت بود خریدار مقبوله، اگر کمتر از اون قیمت بود فروشنده مقبوله. البته تفاوتی که لاید سامه از در عقلی بیش از این سهال ندارد. یا سمن معادل قیمت است که هیچ کسی مقبول نیست، یا سمن معادل نیست چون مستحضری در هر جا حصر عقلی باشد به بین سه زیر منحصر باشد، الا بلا بود باید به دو منفصله برگرده. با یک منفصله نمیشه حصر عقلی سه زیری داشت، چرسد به چهار زیری. زیرا حصر عقلی بین نقیضین است یک مطلب، و نقیضین بیش از دو زیر نداره این دو مطلب، بلکه شکی بیش از یک نقیض نداره. حصر عقلی الا ولا بود بود به نقیضین برگرده. نقیضین هم که بیش از دوتا نیست، یعنی یک شکی بیش از یک نقیض، نقیض نداره. اگر ما یه حصر عقلی داشتیم، نظیر این گفتیم شی یا ضروریست یا ممکن یا ممتنه بمانندون، الا یعنی الا و لابد باید به دو منفصله برگرده. بگوییم شی، سمن و قیمت یا متساوی هم یا نه. این حصل عقلی. اگر متساوی نبود یا زائد است یا نه. این یا نه یعنی نقیض اوست. وقتی نقیض رو گفته حواس و جمع دیگه، برای که شکی بیش از یک نقیض ندارد. اگر متساوی نبود یا زائد است یا نه. اگر زائد نبود یعنی نقیض است دیگه. پس سمن و قیمت یا مساوی هست، یا سمن بیشتر است یا قیمت بیشتر، پس سهال بیشتر نیست. اگر متساوی بودن که هیچ کدام مقبول نیست. اگر سمن بیشتر بود فروشنده خریدار مقبوله. اگر قیمت بیشتر بود فروشنده مقبوله. در یک معامله طرزی فرض بشود که هم فروشنده مقبول باشد هم خریدار، این محال است. این اشکال است بر محقق ثانی. مرحوم شهید ثانی و دیگران چند تا وجه ذکر کردن برای اینکه این را از این عبیسه در بیارند، که فرض کردن یه جایی که هم فروشنده مقبول شده هم خریدار، مرحوم شیخ و امثال شیخ اشکال میکنند اینکه شما این جایی که فرض کردید که هم فروشنده مقبول است هم خریدار ما هم قبول داریم، اما این یک معامله نیست، این دو تا معامله است، این منحل میشه به دو معامله. در یک معامله فروشنده مقبول است، در فروشنده معامله دیگر خریدار. الحمدلله.